بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست، خورشید که در اوج فلکخانه اوست همسایه دیوار به دیوار شماست. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم و خدمت جای ماندگاری عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم.
فرا رسیدن ماه بهمن، ماه پیروزی انقلاب، یادآور همه قشنگی های تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تبریک میگم. و معمولا تو این 37-8 سال یاد گرفته بودیم از اون سال اول تا ماه بهمن میومد، میگفتیم در بهار آزادی
جای شهدا خالی است.
امیدواریم که هم مسئولین، هم مردم، هم همه ماها توفیق پاسداری از میراث گرانقدر شهدا، یعنی نظام همراه با امنیت جمهوری اسلامی رو داشته باشیم انشاءالله. مردم قبول میکنم که خیلی مشکلات داریم، خیلی گرفتاری داریم، اما خوشحالیم که 37 سال مستأجر نیستیم، صابخونه ایم به برکت خون شهدا. وقتی دادم صابخونه میشه گوشه کنار خونه هم اگه اشکالی پیدا بشه، همه آستین بالا میزنن، کمک میکنن، حل میشه.
میگن خونه خودمونه.
خونه خودمونه. به خدا بیاید هممون آستین بالا بزنیم، هممون. مسئولین عزیزی که دارن خدمت میکنن و عجب توفیقی براشون هست تو نظام جمهوری اسلامی دارن خدمت میکنن، همه کمک بکنیم تا مشکلات رو رفع بکنیم. مشکلات رو گردن هم نندازیم، فرافکنی نکنیم. این اگه تقصیر اون بوده، اون اگه تقصیر این بوده، بابا مملکت خودمونه، بیایید کمک بکنیم. به خدا مشکل بیکاری حل میشه، به خدا مشکل گرانی حل میشه، به خدا مشکل ازدواج حل میشه، به خدا مشکلات خانوادگی حل میشه، همه مشکلات حل میشه انشاءالله. تا یک جامعه اسلامی، یک دولت اسلامی، یک جامعه نمونه رو بتونیم به دنیا معرفی کنیم
انشاءالله. محیا و آماده بشیم برای اومدن حضرت
ظهور آقامون امام زمان. دعای سلامت حضرت رو به عنوان تبرک برنامه مون بخونیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسینه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. هدیه به امام زمان، هدیه به شهدا، هدیه به امام شهیدان، یه صلواتی رو با هم داشته باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. احوال شریف چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. ان شاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. میدونم که منتظرید و مترصدید که ان شاءالله سوالای شما رو مطرح بکنیم و حاجای ماندگاری عزیزمون به اونها پاسخ بدن. بدون مقدمه وارد سال اول بشیم. دوست عزیزی و نازنین این پیام رو برام فرستادن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ماندگار نوشتن من جوانی 19 ساله هستم. خیلی وقته که این سوال نه تنها ذهن من بلکه ذهن بسیاری از دوستام رو به خودش مشغول کرده. در درجه اول خواهش میکنم حتما به سوال ما جواب بدین، چون یک سوال جمعیه و همینطور پایه اعتقاد و باور ما جوانها به این سوال بستگی داره و شاید سوال خیلی عظیمی از همسنهای من باشه. شون میگم و این که از حاجای ماندگاری استدعای عاجزانه دارم این سوال ما را در نهایت منطق پاسخ بدن، چون ما در پاسخ به این سوال جوابهایی مثل قسمت بوده، خدا خواسته، ناشکری نکن، کفر نگو یا سنت ابتلا و استدراج رو شنیدیم. جواب منطقی میخوان. حتی همیشه های ماندگاری جواب منطقی میدن. گفتن که سوال من و دوستام اینه که چرا بین بندگان خدا در این دنیا این همه تفاوت، تبعیض یا به تعبیر بعضی ها ناعدالتی هست؟ به عنوان مثال چرا یک نوزاد به محض تولد در یک خانواده بسیار ثروتمند متولد میشه که بعدها وارث کل این ثروت میشه، ثروتی که زحمتی براش نکشیده و پاداش هیچ کاریش محسوب نمیشه چون کاری نکرده، و در مقابل نوزادی که در یک خرابه و پدر و مادری معتاد و به شدت فقیر متولد میشه که هیچ آینده ای نداره، حتی اگه خیلی هم زحمت بکشه، و البته اون هم هیچ گناهی مرتکب نشده که مستوجب این عقوبت باشه. و ده ها پرسش دیگه ای که مثل این در زمینه عدالت خدا تو ذهن جوانهای مثل من به وجود میاد. حاج آقای ماندگاری، خواهشم ما رو از این برزخ در بیارید. باور کنید ما ناشکر نیستیم، فقط این سوال ذهنمون رو درگیر کرده. آیا ما حق پرسش درباره دینمون رو نداریم که بعضیا بهمون میگن تو رو خدا کفر نگید؟ خیلی ممنون و متشکرم. این نوجوانا وقتی پیام میدن اونم سرشار از شوق میشه. حاج آقای ماندگاری،
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. البته شما نوجوانا دعا کنید که من منطقی جواب بدم. آقای شریعتی
جان،
قدیم ما وقتی یه عزیزی سوال میکرد میگفت من هیچی نمیدونم، شما جواب
بده. الان کار خیلی سخت شده.
کار خیلی سخت شده واقعا، چون واقعا اطلاعات این نوجوانای عزیز خیلی اطلاعات زیادیه. میگه تو حواست باشه 10 تا جواب اگه میخوای بدی 9 تاشو میدونم.
اون یه دینه رو بده.
میشه که میتونی گره منو باز کنی بگو. چش. بازم میگیم این جمله قشنگ استاد قرائتی عزیز که الحمدلله با عافیت اومدن تو برنامه و همه ازشون استفاده کردن، خدا عافیت کامل بهشون بده. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. من تمجید میکنم، ستایش میکنم این روحی پرسشگری رو. و همتون که ایشون فرمودن، خواهش میکنم پدر مادر و معلم و استادا روحانیون بزرگوار، هر جوونی خانم آقا اومد از این مدل سوال ازش کرد، انگ به کفر و ناشکری و تو چرا داری به خلاف قضا و قدر الهی حرف میزنی، از اینا بهشون نزن.
یعنی ذهن پرسشگر خوبه؟
ذهن پرسشگر خوبه. از اون قشنگتر اینه که پرسش ها تو مباحث اعتقادی باشه. اصل عدالت خدا یک اصل اعتقادیه و سوال خوب پرسیدن این از سوالات خیلی خوبه. گاهی وقتا حالا نداره ایشون شوخی کرده، ما هم یکم شوخی کنیم. گاهی وقتا بعضی از جوان ها با هم قرار میذارن یا تو این کانالات یا تو این سایت ها یا حتی حضوری، میگن یه سوالی بریم بکنیم حاج آقا گیر بندازیم. میخوان سوال حالگیری و گیر انداختن و ما که دستامون بردیم بالا، ما که گفتیم خیلی ندانسته های ما از دانسته های ما خیلی بیشتره. حالا بد نیست در قالب لطیفه یکی از این سوالا رو بگم.
مثلا
بپرسم از شما، صدای کدوم درازگوشه که نماز رو باطل میکنه؟ می اومدن سوال میکردن صدای درازگوش نماز رو باطل میکنه؟ از هر آخوندی میپرسید. خب بلد
نبود،
رفته بود جوابشو پیدا کرده بود که دو نفرن تو بیابون میخوان نماز بخونن، هر چی میگردن آب پیدا نمیکنن.
خب
این میگه من از این ور میرم، تو هم نقطه مقابل از این ور برو، اگر به جایی رسیدیم که هیچ آب پیدا نکردیم وقت تنگ بود دیگه با تیمم
نماز
بخونیم. هر چی گشتن آب پیدا نکردن وقت تنگ بود، شروع کردن به تیمم نماز خوندن، صدای یک الاغی رو شنیدن یکیشون. صدای درازگوش که اومد معلوم شد آب هست، چون حیوان باشه موجود زنده باشه
آب هم هست.
تا صدای الاغ بلند شد نمازی دوتا باطل شد.
عجب سوال.
گاهی وقتا از این سوالا نمیدونم از کجا میرن پیدا میکنن، میخوان تو سایت مطرح بکنن، تو کانالی، یا میان از ما میپرسن که حال حاج آقا رو بگیرن. خواهش میکنم از این سوالا برای متایبه باشه، برای شوخی باشه، بد نیست به تبسمی هم برای شبای عید و مجالس عروسی بگذارن، قشنگ خودش نشاط میاره. اما سوال این جوان خیلی سوال قشنگ، سوالی که بر اساس واقعیت هایی که داره میبینه با اعتقاداتش جور در نمیاد. میگه از این ور به ما میگن خدا عادله، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، آیه 44 سوره یونس که بارها خوندی. اصلا جزء اعتقادات ما اینه که خدا عادله، لیس بظلام للعبید، خدا به بنده های ظلم نمی کنه. ولی من اون چیزی که دارم میبینم، این بچه تو فقره، این بچه توی ناز و نعمته، این بچه سالمه، این معلوله، این ارزم به خدمتتون آدم، این سیاه، این سفیده، این تفاوت ها من میگم یکم عدالت نیست. من برای جواب میخوام یک از بینندگان و شنوندگان کمک بگیرم، شما هم بخوام کمکم کنید.
خواهش میکنم.
فرض میکنیم خدا برای که ارزم به خدمت جواب سوالو به ما بده، میگه بیا اداره 1000 نفر رو میدم دست تو، ببینم چجوری عدالت برقرار میکنی.
خب
درست؟
بله.
خدا عرضم به خدمتون کنار نکشیده، تفویض کرده 1000 نفر رو به من و شما، به این جوان 19 ساله
یه برو امورات چون مدیریت کن،
امورات چون مدیریت کن، میدم چه کار میکنی. من و این آقای 19 ساله اومدیم امورات این 1000 نفر رو برقرار کنیم، میخوام به تساوی بدیم دیگه.
بله.
به 1000 نفر میگم نفری 100 میلیون بهتون میدم مساوی دیگه، که هیچ تبعیضی بین شما
نباشه.
برید ببینم چه کار میکنید. خب یکی ظرفیتش بالاتر بود، یکی ظرفیتش پایینتر بود، یکی 100 میلیون کرد 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد، یکی 100 میلیون رفت از بین برد نابود کرد، تازه 100 میلیون هم قرضم بالا آورد و تو این رنج. اون آقایی که 100 میلیون شد 10 میلیارد با اون آقایی که شد 100 میلیون بدهی، فردا بچه به دنیا آوردن. بازی تفاوت رو میخوام چجوری حلش کنیم؟ دائما میخوام نسل به نسل بهشون پول بدیم، امکانات بدیم، اینجا گیر میکنیم، گیر میکنیم مال شریعتی.
بله.
خیلی
بله.
خدا برای که این دنیا ظرفیت های متفاوت داره، انسان ها رفتار های متفاوتی دارن، عمل کرد های متفاوتی دارن، نگاه های متفاوتی دارن. خدا قرار نیست که دیگه به همه چی مساوی بده. آره؟
بله دیگه. بله.
هر کسی رشد داده، مثلا شما دانش آموزه دیگه، حالا حتی بحث تحصیلیش، یکی هر دو با یک استعدادی اومدن تو مدرسه، یکی رشدش رو استعداد داده، استعدادش رو رشد داده رفته بالا، یکی اومده
پایین.
باز نسل بعد رو میخوام چیکار کنم؟ خدا برای این که این تفاوت‌های دنیا رو جبران بکنه یه آخرت گذاشته کنارش. خیلی قشنگه.
یعنی اونجا در واقع به نوعی بالانس میشه.
حالا خدا تو دنیا میگه، این مثال رو من رو منبرام خیلی گفتم، نمیدونم تو برنامه گفتم یا نه، ولی اینجا زیاد میگم، انشالله میگم. ببینید خدا میگه این تفاوتایی تو دنیا رو شما نمیتونید صفرش کنید، هر کار بکنید تو نسل بعدی است. حالا نسل اول ما حابیل و قابیل بودن دیگه، حضرت آدم بود، حضرت حوا، حابیل و قابیل، اینا ارزم بخیر به ازدواج و ازدواج و ازدواج تکثیر شد، الان شد این 7 8 میلیارد جمعیت کره زمین، مساوی بودن دیگه. ولی تفاوت ها توی سیر طبیعی به وجود آمده. نمیدونم تو نمیتونیم تو هر نسلی نگه داریم بگیم باز میخوام مساوی برقرار کنم.
یعنی آقای ماندگاری میخوام بگن که این اقتضای زندگی توی این دنیا،
احسن. من میگم اقتضای زندگی توی دنیا رو خدا اینجوری برای من نقل کرد، من اینجوری مثال پیدا کردم، میشه قشنگ تصویرش کرد. یه مسابقه، چند تا وسیله واسه دادن اینجا مسابقه بدن، بنز، این مثال من چون مال 20 سال قبل، از ماشینای 20 سال قبل بود، از ماشین شاسی بلند و جدید بلند نیستم، بنز، پیکان، ژیان، موتورسیکلت، دوچرخه، سینه خیزه. به نگاه اولیه به قولی جوان 19 ساله مسابقه عادلانه یا غیر عادلانه؟
غیر عادلانه است.
بله. اما طراح مسابقه میگه هر کدومتون رو یه مسافت براتون گذاشتن. تو که بنزی باید تو یک ساعت 120 کیلومتر بری، تو که پیکانی 100 کیلومتر بعد بری، از اون ظرفیتت کم کمتره، تو که ژیانی 80 تا، تو که موتورسیکلتی 60 کیلومتر، تو که دوچرخه‌ای 30 کیلومتر، پیاده 5 کیلومتر، سینه‌خیز 1 کیلومتر.
چون معیار برنده شدن بر اساس توانایی‌ها فرق می‌کنه، این میشه عادلانه، اگر یکی بود ناعادلانه.
احسن. حالا این که سینه‌خیز بود، سینه‌خیز یعنی همون بچه‌ای که تو خرابه به دنیا اومده، من کم فیلم غمناک‌ترش هم می‌کنم. پدر مادرم نداره، بچه سرراهیه، هیچی نداره. این سینه‌خیزه.
از اون یه انتظاری
به اندازه 1 کیلومتر توی دنیا تلاش کنی به تو مدال طلا میدن، در حالی که بنزه باید 120 کیلومتر بره تا بهش مدال طلا بدن. روشنه؟
بله کاملا.
پس ببین یه قاعده خدا گذاشته توی دنیا، دنیای پر از تفاوت. جوان 19 ساله عزیز، به همه شما جوانا، دختر و پسرا، تفاوت‌های دنیا رو نمیشه صفرش کرد، اقتضای دنیای. اصلا اگه تفاوت نبود خسته کننده بود. این تفاوته اینقدر رقابت قشنگ درست کرد،
پویا میکنه دنیا،
پویا میکنه. پس تفاوتو نمیشه صفرش کرد، اما خدا بر اساس این تفاوته یه آخرت گذاشته، گفته شما نه به اندازه داراییتون، به اندازه ظرفیتتون. دو تا آیه رو حالا میخونیم اینجا. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به هر کس هر چقدر دادم به همون اندازه به این ظرفیت دادم، میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به مقداری که دادم ظرفیت ایجاد شده، به مقداری که ظرفیت ایجاد شده مسئولیت آمده، به مقدار مسئولیت اونجا ازش سوال میکنم. لا تسألون نیوم ازن علیم
نعیم.
حالا اون کسی که داراییش به قولشون کمه، ظرفیتش کمتر، مسئولیتش کمتر، سوالاش کمتر، ولی نمرش فرقی نمیکنه. این نمره فرقی نمیکنه. آیاش هم میخونم. اون کسی که داراتره، داراییش بیشتر، ظرفیت بیشتر، مسئولیت بیشتر، سوالات روز قیامت بیشتر، بازم نمرش فرقی
نمیکنه.
آیه 69 سوره نساء. و من یطع الله و رسول، ملاکم همینه. هر کی هستی فدات بشم، هر چی هستی، در هر کجای عالم به دنیا اومدی، هر زمانی به دنیا اومدی، با هر امکاناتی به دنیا اومدی، اصلا کاری ندارم تو لحظه که به دنیا اومدی به قولشون 500 میلیون ارثیه بهت رسیده یا 5 قرون بهت ارثیه رسیده، تو این پولی که بهت رسیده اطاعت خدا و رسول بکن. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اسم این آیه رو گذاشتم نمره 20 مدال طلاها.
اولئک مع الذین،
مع الذین پیغمبران اینجا بن سوارن، اماما بن سوارن، شهدا پیکان سوارن، مثلا علما پیکان سوارن، ولی من و شما شاید سینخیزه باشیم، ولی من یطع الله و رسول بشیم.
اون اطاعت اگه باشه،
ملاکت ای باشه، با هر امکانی که بهت دادن بری ببینی بندگی خدا چیه.
همون عرضه دیم که همیشه گفتیم اصلا.
برم ببینم ملاک بندگی من چیه. حالا یه نفر بندگی خدا به اینه که صدها میلیون بهش داده، این یه نکته. یه نکته دیگه هم میخوام بهتون، اون کسی که خدا بهش امکانات مادی داده، رعفت هم داده ها، محبت هم داده، درست او از امکانات مادیش با رعفت و محبتی که خدا بهش داده برای خودش سرمایه گذاری آخرتی میکنه. از این طرف اون کسی که خدا بهش امکانات نداده، امیدم بهش داده، چون امید بهش داده ناامید نمیشه و میگه الهی شکر.
و چه بسو جلو میزنه؟
و قطعا جلو میزنه. من بارها گفتم امتحان داراها سنگین تر از امتحان
ندارهاست.
پس دارایی و نداری ملاک نیست، نوع نگاهت به دارایی و نداری ملاکه. اون که داره بگه خدا داده از این مسئولیت میخواد، اونی هم که نداره بگه خدا نداده بازم از این.
یعنی آقای ماندگار، اگر مثلا کسی 1 میلیون تومان پول داشت، یکی اون 1 میلیون رو نداشت، اون 1 میلیون رو بعد اونجا جواب بده، این اون حسابرسی رو نداره.
حتی پیش برفش میشه.
خیلی خب، اون تنگ دستی هم با قیامت جبران میشه، با آخرت جبران میشه.
اون تنگ دستیش، اون نداریش، گفتم اون نداریش اقتضای دنیایه. یکی چهره زیبا نداره، جیب پرپول نداره، خانه بزرگ نداره، ماشین شاسی بلند نداره، امکانات آنچنانی نداره. اگر تو این نداریش اون یوت الله و رسول باشه، یعنی اطاعت خدا و رسول
تو مسیر باشه،
قیامت کاملا جبران میشه. تو قیامت جبران میشه،
یعنی حواله دستش،
حواله قیامت داره. اون کسی هم که داره اگر درست استفاده کرده باشه، اونم از این استفادهش تو قیامت بهره میبره.
بسیار
انشالله که منطقی بود دیگه.
نه خوب بود، انصافا
قبول کردید.
بله دست شما
درد. شما 19 سال بیشترتونه، ولی شما قبول کردید، ممنون.
خیلی ممنون از دوستان عزیزمون به واسطه ادبیات پرسش هاشون، جنس پرسش هاشون
که شاید
آره خیلی خوبه.
اما ممنونیم که اینقدر آره. با ما
خیلی خوبه، خیلی خوبه،
رفیق میشن الحمدلله.
انشالله
ما افتخار میکنیم به رفیقای نازنین.
خیلی خوبه واقعا، همینطور جز سرمایه های ما هستن. انشالله همیشه باغ اندیشهشون پر از نیلوفرهای سوال باشه، سوالهای مفید و تاثیرگذار که تو زندگیشون تاثیر داشته باشه. اما پیام و سوال دوم آقای ماندگاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حاج ماندگاری و دوستان برنامه سمت خدا. علیکم السلام. من تقریبا فرد محجبه و معتقد به دین هستم. تازگی متوجه ارتباطاتی از شوهرم شدم که شرع و عرف به هیچ عنوان اون رو تایید نمی کنه. هر کسی از اطرافیانم که این ماجرا رو از من شنیده به من میگه که تو هم برو آرایش کن، برو بیرون، لباسای سنگین نپوش تا شوهرت بفهمه که این کارش یعنی چی. شاید هم چشمش دنبال خانم‌های رنگ و برنگ بیرونه و با این کارت میتونی نظر شوهرت رو جلب کنی. من نمیگم خیلی آدم مقیدی هستم، اما هرچی فکر میکنم هم نمیتونم یه همچین آدمی باشم. خواهش میکنم شما به من بگید که من باید چی کار بکنم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به اجازه بدید راحت بگم پناه بر خدا، پناه بر خدا از این مشاوره های غیر تخصصی. آقای شریعتی، حضرت عباسی همین قومخیشا این خانم بره پیششون بگه من قلب مادرم عرضم به خدمتتون مشکل داره، میگن بیا ما شروع کنیم جراحیش کنیم
و هر کدوم یه نسخه بدن،
نسخه میدن. یا اگر میخوان کمک کنن، اینا مشاوره و کمک رو اشتباه گرفتن. خب خانم بزرگوار، آقای بزرگوار، شما که متخصص نیستید، کمکتون اینه، آدرس دکتر اینجاست، ماشین من آماده ببرمتون دکتر. اینا کمکایی من که متخصص نیستم، ماشینمو در اختیار بذارم، آدرس دکتر بدم، بگم اگه پولم لازم دارید برای دکتر رفتن و سرتون تقدیم بکنم. آقای شریعتی، بترسیم از این مشاوره های غیر تخصصی
که هر کدومو یه چیزی بگن.
اصلا ببینید، اینا دارن درست همون بلایی رو تشویق میکنن که این آقا به خاطر اون بلا تو هچل افتاده. کدوم بلا؟ رنگ و برنگ شدن جامعه دیگه، نه؟ اینا اگر 100 تا خانم تو جامعه رنگ و برنگ را دارن را میرن، اینا دارن یه نفر دیگه هم دیگه رنگ و برنگا چکار میکنن؟
اضافه میکنن، یه خانواده دیگه ای رو اصلا
بپاشن. این خانم رنگ و برنگ بشه، چشم شوهرش رو پر میکنه، چشم 10 تا مرد هوسباز دیگه. خب چه مشاوره یه ما میدی؟ که تو هم آرایش کن، تو هم آراگیرا بکن، تو هم کفش آنچنانی، مانتوی آنچنانی، قروفر آنچنانی درست کن، چشم شوهرتو تو خیابون پر کنی. اسلام گفته شما باید چشم شوهرتو تو اتاق خواب پر کنی، نه تو خیابون. تو خیابون که شما پر کنی که چشم 10 تا دیگر هم پر میکنی که. این همون حق و ناسیست که همه تون ازش میترسید، همه مون ازش میترسید، به هم زدن زندگی دیگران. تو رو خدا از این مشاوره‌های غیر تخصصی.
حالا من این چیزو قبلش بگم، اگه واقعا مثلا من جای این خانم بودم، هیچ وقت نمی‌رفتم سفره دلمو پیش پترو
این نکته باز کنم. خیلی نکته قشنگی شما میگید. بابا تو رو خدا مشکلاتمون رو جار نزنیم. قرآن میگه فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. برید سراغ یک آدم متخصص، یک کارشناس دین. نه اگه بتونید هر دوتون یه نفر رو قبول کنید خیلی عالیه، حرف نگرده بین همه. اگر نشد یکی شما پیدا کنید که آقاتون بشینن با هم دیگه بر اساس خطکش دین مشکل رو حل بکنن. اینکه جار آدم نباید بزنه برای مشکل.
این عبارتش خیلی برای من عجیب بود، هر کسی از اطرافیانم این ماجرا رو از من شنیده.
این مثل که مثل همون شوخی که میگویی، مثل تنها کسی که از مشکل این آقا خبر ندارم و خواجه حافظه شیرازیه. خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، مادر محترم، مشکل رو که آدم ببخشه، شما مادرتون تنگی نفس داره به بقال سر کوچه میرید جار میزنید، برید پیش دکتر. پس دو تا نکته مقدمه ای. یک، تو رو خدا اونایی که متخصص نیستن مشاوره غیر تخصصی ندن، میخوان کمک کنن ماشینشون رو در اختیار بذارن، پول بذارن، آدرس دکتر بدن. تو رو خدا مشکلاتتون رو بین همه جار نزنید، پر نکنید مشکل زندگیتون رو. سه، مشکل این خانم از کجا شروع شده؟ آقای شریعتی عزیز، از اینکه تو جامعه ما حیا و عفت کم شده و این مشاوران غیر تخصصی حیا و عفت رو درست نکردن، دارن به حیایی
اضافه میکنن.
من تقاضا میکنم وقتی رفتید سراغ مشاور دینی، یک کم مشاور دینی ریستر از شما سوال میپرسه، خانم شما وظایف خاصتو انجام میدی یا نه، آقا شما حواست هست باید چشم و گوش و زبانتو تو جامعه ببندی یا نه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مال کیه؟ مؤمنین و مؤمنات رو قرآن میگه دیگه. خب وقتی چشمام، من بارهای این تعبیر قشنگ رو به کار بردم و هر جا به کار بردم، محضر یکی از اساتید بزرگ حوزه گفتم، فهمیدم چقدر قشنگ گفتی، باری کلا زیاد بگو. خب فداتون بشم، ماه رمضان 17-18 سال آدم غذا نمیخوره، نون خالی هم افطار سالاره، همچی شیرین با ملچ بلوچ میخوره. ما تو خیابونا زن و مرد چشماشون روزه بگیره، به خدا همسرشون زیباترینه، دیگه براش بهانه گیری نمیکنه.
متاسفانه اینجوریه.
پس بریم سراغ کارشناس دین. من نمیخوام این سوال رو تخصصی الان جریز جواب بدم چون الان به من مراجعه نکردن. توصیه میکنم هر خانومی احساس میکنه به قول خودتون سر گوش شوهرش
میجنبه،
ببخشید چون فرمودید ارتباطات غیر شرعی و غیر عرفی، هر آقایی نعوذ بالله احساس کرد یه مشکلی اینجوری تو خونشون به وجود اومده، برید سراغ کارشناس دین، یک کم کالبد شکافی کنه، به قول ما یک کم آزمایش بگیره، یک کم بررسی بکنه، ببینه خانم داره کوتاهی میکنه تو وظایفش، آقا داره کوتاهی میکنه تو وظایفش، کدوم دارن کوتاهی میکنه،
کجای کار میلنگه،
کجای کار میلنگه که این ماشین درست کار نمیکنه. این خانواده مثل یک دستگاه دیگه،
بله.
یه جایش داره ریب میزنه، یه آسیب شناسی بکنه کجای این رفتار زن و شوهر، کجای انجام تکالیفشون مشکل پیدا کرده که این خروجی رو داره میده. ما نسخه ندیم بگیم برید ارزم به خدمتتون که دوباره شما هم بی حیا باشو به بی حیاهای جامعه اضافه بکنید، و ما داریم میبینیم وقتی بی حیا بشه جامعه همه خانواده‌ها به هم میریزن. من بارها منظر شما خوبان عرض کردم، یه خانومی که بی حیا کنار خیابون واسطه یا کم حیا، یا آقا فرق نمیکنه، 100 نفر کی رو میبینن 99 نفر شاید تو خونه همسرشون میان بهانه بگیرن ناخودآگاه،
بله،
چون مقایسه میکنن. و تقاضای ما اینه که این کارو نکنیم. توصیه آخر تو این سوال، این خانم یا آقا شد از اونورم احتمال داره گاهی وقتا بره مشکلات اینجوری که پیش میاد شریعتی میگن سر گوش همسرمون میجنبه، حاضرن میلیون ها تومن خرج کنند تا این مشکل از سر زندگیشون دور بشه. من میگم به جایی که خرج کنید مشکل از سر زندگیمون دور بشه، بیم این پولا رو الان خرج کنید برای اینایی که سناشون رفته بالا، همسر ندارن، خانم هایی که همسرشون رو به هر طریق از دست دادن، بیا تو ازدواج اینها کمک بکنیم تا خدایی نکرده اینا مورد وسوسه شیطان قرار نگیرن، بعضیاشون تو خیابون بیان و چشم و گوش شوهر شما رو بربایند.
یعنی این هزینه ترمیم زندگی رو بدیم، هزینه ترمیم جامعه بکنیم.
خدا پدر مادرتون بیاموزه. من میگم هزینه درمان رو بدیم، پیشگیری کنیم. چون الان بازارش هم عجیبه ها. میرن سراغ ببخشید این جادوگر و اون رمال و این سر کتاب باز کن و این یکی اون یکی، پولهای آنچنانی میدند که این قصه از سر شوهر من همسر من دفع بشه. من میگم بیاید پولا رو خرج ازدواج جوانهایی بکنید که به خاطر مسائل مالی پشت سد ازدواج گیر کردن، مخصوصا خانم، فرق نمی کنه آقایون و خانما، خرج ازدواج بکنید. چون وقتی ازدواج گرون شد، ازدواج دیر شد، ازدواج سخت شد،
این ناامنی ها به وجود میاد،
این خانوادگی تو خانواده همون تو جامعه همون به خاطر بی‌حیایی اتفاق میفته. باز هم خواهش میکنم مشاوره غیر تخصصی میدید، باز هم خواهش میکنم مشکلاتتون رو جار نزنید، باز هم خواهش میکنم تو بحث آسانسازی ازدواج کمک بکنیم تا جامعه همون با حیاتر بشه، آمار ازدواج بره بالا، آمار ارتباط میاد پایین، جامعه همون امن میشه دیگه. شما خانم، شما آقا نگران نیستی همسرت بره بیرون شاید با یک نگاه دیگه برگرده توی خونه.
و یادمون باشه تو مسائل اینجوری این عبارت که آقا موشک جواب موشک نداریم، این حرفا اصلا. اون بی‌حیایی منم همین راهو برم که مثلا انجام بدم،
که اصلا جهنم درست میکنه.
آره دیگه، اصلا تهشو نمیشه جمع کرد واقعا. و این نکاتی که جای ماندگاری
کلمه که شما گفتید من بارها شنیدم، خجالت میکشیدم بگم، حالا شما فرمودید من یکم جسارت میکنم میگم که خانم اومده میگه سر گوش شوهر من میجام به با یکی رفیق شده، پس منم برم رفیق بشم؟ گفتم نه اوزو بالله،
دیگه نمیشه جمعش بکنی،
میدونی یعنی داری چی حرف میزنی؟
و این خیلی خطرناکه.
خدا کنه که انشالله حیا و عفت رو خدا به جامعهمون برگرد
انشالله. انشالله خیلی خوب. یه خانوم این پیام رو برای ما فرستادن، سلام کردن، ما هم بهشون سلام میکنیم، گفتن که من 27 سالمه، 2 سال پیش مدرک فوق لیسانسم رو از یک دانشگاه معتبر تهران گرفتم، بعد از اینکه درسم تموم شد ازدواج کردم، زودم بچه دار شدم، توی این مدتم به خاطر بچه سر کار نرفتم، الان بچه‌م 2 سالشه و شرایط برای رفتن سر کار یکم بهتر شده، اما من تردید دارم که برم سر کار یا نرم. حقوق شوهرم کفاف زندگیمون رو میده، اما وقتی که یادم میاد این همه شبها من نشستم بیدار موندم و درس خوندم، میگم اگه نرم سر کار همه تلاشام بیفایده میشه. از طرف میترسم با رفتنم سر کار اون آرامشی که توی مدت در منزل داشتم رو دیگه نداشته باشم، اون آرامش به هم بخوره. لطفا منو در این تردیدم یاری کنید، یا تذکری هم به مردم بدین که اینقدر تو زندگی دیگران سرک نکشن. هی نپرسن چرا نمیری سر کار، حیف نیست این همه درس خوندی. این سوالات چون خیلی آزارم میده، یه وقتایی فکر میکنم به خاطر دیگرانه که اصلا من میخوام برم سر کار. لطف کنی جواب سوالمو حتما بدین تا از سردرگمی بیرون بیام. خیلی ممنون، متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. آقای ماندگاری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اسم برنامه رو بذاریم روز طرح نظرهای غیر کارشناسی. به این که این همه ماشاءالله کارشناس زیاد شده تو زندگی ها، آزار ما هم کساد میکنه. به خدا فضولی بده، اونم فضولی های اینجوری. یه وقتی کسی های شریعتی میپرسه که ازدواج کردی، به خاطر که میگه خب اگه ازدواج نکردی من گزینه های خوبی دارم.
بله.
این خوبه، یه فضولی نیست، این کمک. یه وقت میخواد ازدواج، این 30 سال هنوز شوهر پیدا نکردی؟ هنوز همسر پیدا نکردی؟ ای الهی بمیرم. یعنی میزنه پدر بنده خدا رو؟
نمیاد.
یا به قولشون سرکار نمیری شما؟ حالا من 2 تا آدم سراغ دارم، مثلا 2 جا سراغ دارم برای کار، مثلا یه کارشناس خانم لازم دارم، محیطشون مخصوص خانم هاست، میخوام معرفی کنم. این اشکال نداره، این اشکال نداره. همین سوال مدلی که ایشون فرمودن، این رو حقیقتا دین ما میگه فضولی. ببینید ما مهربانی داریم، فضولی داریم، تجسس داریم. تجسس که حرامه، فضولی هم قطعا ناشایسته. مهربانی خیلی خوبه،
دلسوزی خیلی
دلسوزی خیلی خوبه. من به کسی که ازدواج نکرده میخوام بدونم ازدواج کرده یا نه، کمکش کنم. کسی که شغل نداره میخوام کمکش کنم، بگم 2 جای شغل سراغ دارم، 2 جا ضرورت سراغ دارم. کسی که خونه نداره میخوام خونه بهش آدرس بدم. ماشین نداره، شما این همه کاری، هنوز ماشین نداری، هنوز خونه نداری،
چقدر بده، خیلی بده.
فقط نیشه به اینا بدونن. من بارها گفتم بذارید از یه چیزی بترسونم اینا رو. اینا وقتی در خانه قبر قرار بگیرن، آیه شریعتی در روایت داریم، یک حیوان کریه المنظر نیش زننده کنارشونه. تو اون عالم میپرسه تو کی هستی؟ میگم همون اخلاق گند شمایم
که
به هر کسی رسیدی یک نیش زدی.
پناه بر خدا.
اگر میارزه برای عالم برزخمون یک گزنده ای رو کنار خودمون استخدام بکنیم، از بوش متعفن، از نگاش منزجر و از نیشهاش در اذیت باشیم، نیش بزنیم به همه. امروز الحمدلله فراوونه، صدها هزار نفر دختر پسر ازدواج نکردن، شغل ندارن، خونه ندارن، کار ندارن. به هر کسی برسیم میتونیم نیشی بهش بزنیم، استخدام بکنیم یک بردست قشنگی رو برای خودمون.
می تمام مشکلات جامعه قابلیت نیش زدن داره.
نیش زدن داره. به مسئولش نیش بزنیم، به غیره نیش بزنیم، که متأسفانه تو کانال نیش بزنیم، ایون نیش بزنیم. بابا انتقادم به ما گفتن با دلسوزی بد باشه. آقا ما فکر می‌کنیم اینا اینجوری انجام بدیم بهتره. لکن نیش بزنیم. نیش بزنیم به چی در؟ به مسئولی نیش بزنیم چی عائد؟
نیش زدن یعنی تخریب دیگه آقا.
چی عائدمون میشه؟
بله.
من اول برنامه گفتم این مملکت اگه مشکلی هم داره همون باید با هم حلش کنیم. ما به مسئولی نیش بزنیم که اون دل سرد بشه کار نکنه، که کار خرابتر میشه. که مثلا به خدا بیایم یکم فکر کنیم چجوری زبونمون رو داریم به کار میکنیم. اما در رابطه با اصل مسئله این خواهر بزرگوار که بحث کاره، ببینید آقای شریعتی، ما تو کار بارهای بحث شده، عزیزان و کارشناسان دیگه هم فرمودن. ببینم وقتی من دارم کار میکنم، میرم سر کار،
خب
یه سرمایه رو میگذارم، یه هزینه رو پرداخت میکنم، یه چیزی گیرم میاد.
بله.
خاطرم هست یک بار یه خاطره رو نمیدونم گفتم یا نه، از یه خانومی که فروشنده بود سوال کردم شما از اون شهر سر شهر میاد اینجا فروشندگی میکنید چقدر بهتون میدن؟ یه رقم خیلی پایین گفتم که خجالت میکشم بگم، 400-500 تومان. گفتم خب که کرایه عیاب زهابتون هم نمیشه؟ گفت آره کم میارم. گفتم بعد چی گیری شما میاد؟ گفت پوزش.
این که جای سر کارم.
ببینید این مادر برای شوهرش معلوم نیست با این خستگی داره میاد چقدر بتونه انجام وظیفه بکنه. نمیگم نمیکنه، قضاوت نمیکنم. برای فرزندش نمیدونم داره چقدر مادری میکنه. روزی 7-8-10 ساعت مشغول کار و رفت آمده، هیچی هم گیرش نمیاد. این هزینه به پوز میارزه؟
حتی چون پوز رو نگفت، گفت درس خوندم زحمت کشید.
نه. من میخوام بگم 3 تا حالت رو برای خواهر بزرگوارمون و مشابه ایشون. شما یه وقت کار میخواید بکنید، وقت میخواید بذارید دیگه. از مادریتونم بگذرید، از همسریتونم بگذرید، از عمر جونتونم بگذرید برای یک ضرورت زندگی خودتون، که حالا خیلی از خانوما میان که کمک خرج
زندگیشون باشن،
اشکال نداره، حدود شرعی رعایت میکنه، رفته کار کرده، یا برای یک ضرورت جامعه، ایشون مثلا فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، خانواده لازم ندارن، ولی جامعه نیاز به پزشک زن داره. یا برای ضرورت زندگی خودم، یا برای ضرورت زندگی
جامعه.
پیش خدا سرش بلنده. خدا اگه یک کم برای مادری بچه‌م کم گذاشتم، برای همسرم کم گذاشتم،
اینجا احساس وظیفه کردم،
اینجا احساس وظیفه کردم، سرم بلنده، درس خوندی، برو کار بکن. اما اگه ضرورت زندگی خودت که میگی ضرورت نداره، خودشون فهمیدن، یا ضرورت جامعه، اینو من میگم واجبه. اما یه وقت هست میخوام برم سر کار که تجملات زندگیمو تکمیل کنم. من اگه نرم سر کار، 3-4 سال یک بارم معلوم نیست بتونم وسایل زندگی رو عوض کنم، ولی اگه برم سر کار میتونم سال یک بار مبلمو عوض کنم برای تجملات. من میگم میارزه تو مادریش نقص بشه، تو همسریش، تو وجودش هزینه بگذاره برای تجملات، برای 4 تا مبل؟ میگم نمیارزه.
آها، اینجاست که میگیم چی میدیم چی میدیم،
چی دادی چی گرفتی. به خدا برای تأمین تجملات سر کار رفتن، ضروریاتو گفتم فرق میکنم، برای تأمین تجملات سر کار رفتن به درد نمیخوره. سه از این بدتر، برم مثلا موردی که مثال زدم، بره سر کار، بیاد بره هوسش، بره پوزش، بره کلاسش، اصلا نمیارزه. فقط یه یه حالت میارزه، یا ضرورت زندگیته یا ضرورت جامعته. و الا خواهر من، تو دست شما به قول امیرالمومنین دره، داری مادری میکنی، داری همسری میکنی، درس هم خوندی، فهمتو برده بالا، همه دارن میگن تو دستت گردویه، بل نکنی دستتو دور داری، گوهر مادری.
پس در مورد این سوال آقای ماندگاری یه حکم کلی نگفتن، معیار دادن که ما زندگیمونو بسنجیم چی میگیم چی میگیریم، خودمون بشینیم حساب کتاب بکنیم.
اگر ضرورت خودت یا جامعه، برو برای تجملات خیلی توصیه نمی‌کنیم، برای هوسیات میگیم اصلا نرو.
بسیار خوب، خیلی ممنون بچه‌ها. ما امروز زمانمون یه مقداری کوتاه‌تره، من فقط قرار روزانمون رو یادآوری بکنم. امروز صفحه 464 رو به اتفاق ما تلاوت خواهیم کرد، آیات 48 تا 56 رو، و انشالله دوستان سر قرار روزانمون حاضر بشن و این یک صفحه تلاوت قرآن رو داشته باشن. با توجه فرصت کمی که داریم، من سوال و پیام پایانی رو بخونم و انشالله پاسخ خواجه ماندگاری رو بشنویم. سلام، ممنون از برنامه بسیار عالی تون. این سوالی که هفته قبل راجع به خواستگاری که اهل نماز نبود و قبلا هم اهل مشروب و روابط نامشروب بود و الان قول داده که اینا رو کنار بذاره مطرح کردید، دقیقا سوال من بود. فقط فرق من با ایشون اینه که همسرم همه اینا رو بعد از عقد به من گفتن. الان 1.5 سال که ازدواج کردیم، ولی من همش ذهنم مشغوله که ازدواج من با این شخص درست بوده یا نه، آیا من گناهکارم یا خیر، آیا باید جدا بشم یا نه. البته الان همسرم به لطف خدا هم مشروب رو کنار گذاشته و هم اهل نماز شده. حالا من چیکار کنم تا خود جوابم بدید؟ من با پاسخ شما احساس کردم که نمیبایست با این مرد ازدواج میکردم، زندگیمو به هم ریختیم. نه خواهش میکنم آقای ماندگاری بفرمایید. واقعا
دین ما اینقدر پویاست، اینقدر قشنگه، یه توصیه برای قبل از ورود به هر کاری به ما میگه. حالا کسی اومد یه توصیه رعایت نکرد، اون چه اون هفته قبل گفتیم مال قبل ورود بود. این خانم گفت ما هنوز در آستانه گفتگو هستیم برای ازدواج، گفتیم دین میگه دقت‌ها رو بکن،
یعنی اون یه بسته جدا برای قبل از ازدواج،
ولی مال ایشون بسته بعد از وروده. خانم الان ایشون داره میگه من ازدواج کردم، شوهر من قرارمدار رو گذاشت، الحمدلله رعایت کرد. من 3 تا نکته بهشون میگم، خدا رو شکر کن، الهی شکر، شما موفق شدی یک آدمی که مبتلا به مشروب بوده و اهل نماز نبوده از مشروب جدا کنی و به نماز وادارت کنی. مرحبا به شما خواهر بزرگوار، من تبریک بهت میگم.
یعنی منشأ یک تحول شدی
در زندگی، تحول در یک انسان شد. خدا رو شکر بکن، یک همون خدایی که تا اینجا بهت کمک کرده، امیدتو بهش قطع نکن، بقیه زندگیم بهت کمک میکنه و انشالله گذشته شوهرت هم میتونی ترمیم بکنی. دو، سه، تلاشتو قطع نکن.
یعنی
بسته ایشون اینه، تلاش تو برای روز به روز بهتر شدن خودت و شوهرت،
اصلاح زندگیشون،
اصلاح
در واقع
زندگی شما باید مثل اوج گرفتن یک هواپیما باشه. الحمدلله هواپیمای شوهرت در حال سقوط بود، تو برگردوندی در حال صعود قرارش دادی، بارک الله. خیلی به شما تبریک میگم به این خواهر بزرگوار. سعی بکن آرام آرام تقیدات دینی رو و شیرینیشو تو زندگی خودت و شوهرت با هم بچشید، اولاددارم بشید، این شیرینی دیانت رو به بچه هاتونم بچشونید و انشالله زندگی شما یک سرمشقی بشود برای دیگران که میشود به عنایت الهی با انسانی که اهل گناه بوده ازدواج کرد ولی مسلم بود برای اصلاحش و مقاومت در مسیر اصلاح. پس اصلا ناامید نباشید، اصلا پشیمان نباشید، اصلا نگران هم
نباشید.
خدا باشید.
این رو میشه خیلی وقتا تعمیمش داد و تو زمینهای مختلف زندگی، مثلا در مورد انتخاب رشته و اینها همش میتونیم در این مورد صحبت بکنیم. ما چقدر فرصت داریم؟ خیلی وقت داریم؟ خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اجازه میگه پیام دیگه هم هست که حالا من از اون صرف نظر میکنم، ان شاء الله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت و باید خداحافظی بکنیم و همه دوستان رو به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم. من فقط یادآوری میکنم که برنامه فردای ما رو که یکی از برنامه‌هایی است که با حضور آقای مهندسی رحمت الله علیه ما خدمتشون بودیم و از محضرشون استفاده میکردیم، حتما ببینید. جلسات و مباحث ایشون الحمدلله در هفته‌های گذشته، یعنی در این دو تا پنج شنبه‌ای که ما این برنامه رو پخش کردیم، خیلی مورد استقبال شما قرار گرفته. برای ایشون همچنان دعا میکنیم که انشالله مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام باشند و انشالله متنعم. حجای ماندگاری دعا بفرمایید و خداحافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اجازه بدید دعامون متناسب با سوالات
بله چی از این بهتر.
خدایا توفیق تقویت ایمان و معرفت دینی به همه ما و نسل جوان ما عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا توفیق فضولی تو زندگی مردم رو از هممون بگیر.
الهی آمین.
هیچ کس تو زندگی دیگران فضولی نکنه، نظر غیر کارشناسی
درک بده. نکشه.
ولی توفیق کمک کردن به دیگران به هممون عنایت بفرما.
الهی آمین.
و توفیق حیا و عفت رو به جامعهمون بیش از پیش عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا اونایی که تو مسئله ازدواج گیر کردن، تو اولاد گیر کردن، نداشتن اولاد، اولاد ناساله، تو مشکلات زندگی به آبروی امام رضا مشکلاتشون رو حل بفرما. خدایا فرج صاحبمون را برسان، با فرجش به شیعه و مسلمین فرج عنایت بفرما. شهدای عزیز ما، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم، امام شهیدان، همه اونهایی که به گردن ما حق داشتن و از دنیا رفتن، از ثواب این مجلس ما بهره مند بفرما. به برکت صلوات بر امام رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. بهترین ها نصیبتون، مراقب خودتون باشید تا سلامی دوباره. متشکرم از شما حاضر ماندگار.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری به رنگ خدا.ir